جامعه
بیتردید.
و از این نظر ما میتونیم بگیم که فرهنگ در این حوزه بسیار نقش مهمی داره. امروز هم همونجوری که شما فرمودین در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا سوغندی هستیم و قراره که در رابطه با فعالیت هایی که برای بزرگداشت 40مین سالگرد دفاع مقدس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشه صحبت کنیم. آقای دکتر یک اشاره‌ای داشته باشیم در ابتدا به فعالیت هایی که شما و دوستان و همکارانتون در وزارت ارشاد برای این روزها برنامه‌ریزی کردیم. میدونیم که خیلی برگزار کردن برنامه‌ها در این شرایط کرونا کار بسیار سختیه.
خب با توجه به تشکیل ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای گرامیداشت 40مین سالگرد دفاع مقدس، با توجه به شرایطی که شما اشاره فرمودین، ما روی کرد رو هم بردیم به سمت فضای مجازی و رسانه. خب بخشی از رسانه حوزه کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، چه فرهنگ مکتوب، چه رسانه های دیجیتال و چه فضای مجازی.
بله.
خب 250 برنامه محوری در وزارت ارشاد از 3 خرداد شروع شده تا پایان سال هم ادامه داره و این برنامه ها بجز برنامه هایی است که هر استانی و هر شهرستانی در حوزه های فرهنگ، هنر، ادب و رسانه برای گرامیداشت 40مین سالگرد دفاع مقدس طراحی کردن با همون روی کردی که خدمت شما عرض کردم. یک سری از این برنامه ها حوزه فرهنگ عمومی هست.
بله.
برنامه هایی که با ظرفیت مناسبت های مرتبط طراحی شده و بهترین و مهمترین مناسبت هم خود هفته دفاع مقدس هست. ما الان خب هم در نمایشگاه اقتدار 40 که در تهران در باغ موزه و موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از دیروز افتتاح شده، تقریبا همه بخش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اونجا حضور دارن. اشاره فرمودی سلسله نشست هایی در حوزه های مختلف کتاب، نمایش تئاترهای زنده و آنچه که تولیدات بوده در واقع در اینجا در حال اجرا هست با همون روی کرد. در تمام استان ها هم ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه های استانی حضور دارن با همون ظرفیت. یه سری طرحهای خاصی هم در حال اجرا هست که یکی از اون طرحها طرح سه‌شنبه های تکریم هست.
بله.
که 13 قبل راه افتاده و در 13 برنامه ملی هم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مجازی با خانواده های شهدا تو استان های مختلف دیدار هست. این برنامه تو استان ها هم تکرار میشه، تو شهرستان ها هم تکرار میشه و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. در خصوص سردار شهید سلیمانی هم برنامه های ویژه‌ای هست با محوریت مکتب سلیمانی، مثل برنامه ملی روح مقاومت. خلاصه ما سعی کردیم تمام بخش های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و ادبی رو بسیج کنیم برای اینکه این مناسبت آنگونه که شایسته هست، البته ما نمیتونیم در حد اعلا این کار رو انجام بدیم، ولی این کار رو شروع کردیم.
بله.
و 40مین سالگرد هم یه آغاز هست که ما در گام دوم انقلاب اسلامی از ظرفیت گنج دفاع مقدس و گنج جنگ بهره بگیریم برای اینکه در عرصه های مختلف، عرصه سیاست، عرصه اقتصاد، عرصه سلامت و عرصه فرهنگ، از این الگو و نماد بیش از پیش
استفاده. اصلا یک نماد خاصیه آی دکتر این 40 برای ما ایرانی ها. ما 40 نشینی داریم و وقتی از نظر در فرهنگ ایرانیمون و در فرهنگ عرفانیمون هم وقتی یک اتفاقی به 40 میرسه دیگه یعنی به اون بلوغ رسیده و میبینیم که در صحبت‌هایی هم که در شبکه‌های خارجی انجام میشه خیلی از این کسانی که صحبت میکردن در مورد نظام ما، انقلاب ما، خیلی اشاره به همین 40 سالگی داشتن و اشاره داشتن که مثلا اتفاقاتی میفته، اما ما دیدیم که چقدر مردم همراه بودن با کشور و چه اتفاقات خوبی افتاد. آیه دکتر اشاره کردید به برنامه‌هایی که داره در باغ موزه دفاع مقدس انجام میشه و من خودم فکر میکنم 2 پیش حضور پیدا کردم در باغ موزه دفاع مقدس و دیدم که چه اتفاقات خوبی داره اونجا میفته. مردم هم استقبال کردن، خدا رو شکر پروتکل های بهداشتی هم رعایت میشه و شرایط محیایی هست. الان شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنونن آقای دکتر و دوست دارن در باغ موزه دفاع مقدس حضور پیدا کنن، از این برنامه استفاده کنن، چطور میتونن از این برنامه ها مطلع بشن؟
من توصیه نمی کنم به حضور فیزیکی واقعا، چون خود نمایشگاه هم روی کردشون برپایی نمایشگاه بود، یعنی سیاست کلی، چون من رئیس کمیته نمایشگاه ها هم هستم،
بله.
تو سیاست کلی این بود که نمایشگاه هم در سطح ملی و هم در سطح استانها برگزار بشه، رسانه بیاد تولیدات رو و آنچه را که در معرض قرار گرفته ببره به خانه های مردم.
درست بر شما.
این رویکرد اصلی هست، چون آنچه که مهم هست و یکی از درس های مهمی که ما از دفاع مقدس می آموزیم درس اولویت مردم هست، یعنی رزمندگان ما، شهدای ما، جانبازان ما، آزادگان ما، ایثارگران ما رفتند، از جانشون گذشتند تا مردم بمانند، تا کشور بمانه.
بله.
ایثار یعنی همین، ایثار یعنی از خود گذشتن برای دیگران، دیگران رو بر خود ترجیح دادن. الان هم سلامت مردم، سلامت خانواده ها اولویت اول هست. لذا من به نظرم در اینجا به جایی که از مردم بخواهیم بیان، باید از اصحاب رسانه، فعالان شبکه‌های اجتماعی و از رسانه ملی که الحق به صورت ویژه حضور داره، برنامه ویژه تعریف کرده، چند برابر برنامه‌های جاهای دیگه، صدا و سیما برنامه داره، بگیم از این ظرفیت استفاده بکنن برای اینکه این نمایشگاه رو به خانه‌های مردم ببرن.
درسته.
البته خب به صورت طبیعی کسانی که صاحب نظر هستند، دستن در کار هستند، بخشی از مدیریت جامعه حضور پیدا میکنن، ولی حضور عمومی لزومی نداره و این برنامه ها داره از شبکه‌های مختلف، از کانال‌های مختلف.
پس مردم به صورت مجازی میتونن همه این برنامه ها رو دنبال کنن.
بعضیاش بر خط هست، بعضیاش هم تولید میشه یا منتشر میشه یا تو قالب بسته های در واقع تولیدی بعدن در اختیارشون قرار میگیره تو سامانه.
بسیار همالی،
بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر سوغندی، بعد از اشاره‌ای که به جمعی فعالیت‌ها به ویژه حالا با محوریت موزه دفاع مقدس داشتیم، در بخشی از فرمایشتون اشاره کردید که یکی از مهمترین آموزه‌های دفاع مقدس یعنی همین فرهنگ ایثار و مقدم دانستن دیگران بر خود. بیایم نگاهی به این 40 سالی که شهاب دارابیان هم در حقیقت اشاره داشته باشیم، این بار از زاویه دید شما چه به عنوان کسی که در اون حماسه 8 سال حضور داشتید و امروز متصدی و در جبهه دیگر مشغول فعالیت هستید، در یک نگاه کلان ثمره آورده یا بزرگترین گنجینه که از فرمایش خودتون وام میگیرم، این گنج جنگ در حقیقت امروز سال 1398-99 در آستانه رسیدن به قرن جدید که داریم نگاه میکنیم، از این جنگی که در تاریخ قرن بیستم به عنوان یک یورش بیرحمانه و طولانی ترین زمان جنگ و دفاع رو برای ما حداقل با خودش به همراه داشت، چه چیزهایی بوده یا امروز مهمترین مؤلفه چیست؟
ببینید یه نکته خیلی مهمی که هست، اولا این تعبیر گنج جنگ از رهبر عزیز انقلاب هست.
بله.
ما داریم تکرار میکنیم فرامین ایشون رو، فرمایشات ایشون رو.
بزرگواری.
اون چیزی که مهم هست اینه که 8 سال دفاع مقدس ما یک تاریخ نبود.
بله.
چون گاهی وقتا ما تاریخ نقل میکنیم، وقایع تاریخی رو، یک واقعیت بود.
درسته.
و یک نظام الگویی هست، نه فقط در عرصه نظامی. اون یکی از ویژگی هایی که برنامه 40مین سالگرد داره اینه که تنها به بعد نظامی دفاع مقدس توجه نکرده، که همین نمایشگاه
بله،
هم هست.
بله.
که من امروز هم اونجا عرض کردم که رویکرد فرهنگی، رویکرد اجتماعی، رویکرد مردمی، رویکرد اقتصاد، حوزه های مختلف
کامله.
ما در 8 سال جنگ به دنیا ثابت کردیم که می توانیم، استعدادها شکفته شد.
درست.
و بسیاری از پیروزی هایی که ما در عرصه های مختلف داریم محصول انسان های تربیت یافته در مکتب 8 سال دفاع مقدس است.
بله.
اگر تو محور مقاومت سردار سلیمانی رو داریم و این فرهنگ رو داریم، اگر در حوزه امنیت اقتدار داریم،
بله،
اگر تو خیلی از بخش ها ما پیشرفت داریم، وقتی ریشه یابی میکنیم میبینیم میرسیم به آموزه های دفاع مقدس. اما دفاع مقدسی که روایتگرش امام بود، روایتگرش معارف دفاع مقدس بودن، حاملان فرهنگ جبهه بودن و متاسفانه امروز شبکه‌های بیگانه و معاندان میخوان چهره دیگری از دفاع مقدس ارائه بدن.
بله.
که حالا اسمش تحریف هست.
بله. کاملا.
ما به شدت باید حساس باشیم روی شناخت معارف دفاع مقدس و بازشناخت اون. و یکی از خلأهایی داریم که چون رویکرد برنامه شما هم جوانان هست و گفتگو هست
عزیزی،
اینه که بایستی زبان این نسل رو بشناسیم،
درود بر شما،
رسانه رو به کار بگیریم و آموزه‌های دفاع مقدس رو باز تولید کنیم. حتی ما تولیداتی که تو دهه 60 داشتیم خیلی ها رو امروز با همون شیوه نمیتونیم ارائه بدیم.
اتفاقا تو همین برنامه اشاره داشتیم آقای دکتر، فکر کنم اول برنامه بود.
ما اونا رو باید باز تولید کنیم. کما اینکه از لحاظ تاریخی ما امروز مثلا دیوان سعدی رو، گلستان سعدی رو، بوستان سعدی رو، شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو که یه نوع حماسه سرایی هست، نظامی گنجوی رو، مثنوی مولوی رو، دیوان حافظ رو شاید نشه به تمامه و اون شکل عرضه کرد.
درسته.
ما امروز ابزار رسانه رو باید به کار بگیریم که معارف دفاع مقدس رو، مخصوصا دهه 60 رو که دهه حضور امام هست رو،
بله، بله،
باز تولید بکنیم. تو عرصه عمومی این اتفاق افتاده، یعنی تو عرصه فرهنگ عمومی و آموزه ها و الگوهاش هم هست. حالا شهید حجاجی در نسل جوانی که جنگ رو ندید اما وفادار به این فرهنگ ماند، و سردار سلیمانی که تداوم اون فرهنگ رو تا امروز در واقع نشون داد.
این نکته مهمیه که شما بهش اشاره کردین. امروز هم واقعیت اینه که جنگ حقیقت هاست، جنگ کلماته و جنگ رسانه هست، و دارن همونجوری که شما فرمودین تلاش میکنن که این فرهنگ رو تحریف کنن. اما واقعا باید این رو هم قبول کنیم که ما هم در حوزه فرهنگ نتونستیم آنطور که باید و شاید عمل کنیم. یعنی من میخوام بگم که مثال میزنم، میخوام برم سراغ حوزه کتاب. حالا تو سینما حرف هست، توی تئاتر حرف هست، در حوزه های دیگه میشه صحبت کرد. اما ما یه کتابی رو داشتیم به نام کتاب دا که در کشور خودمون خیلی مخاطب داشت و میتونم فکر کنم جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های هست که در کشور عزیزمون چاپ شده. یه کتابی همین مشابه همین کتاب رو ما در روسیه داشتیم، جنگ چهره زنان ندارد، که نویسندش خانم الکسویچ با همین کتاب تونست جایزه نوبل ادبیات رو بگیره. و وقتی من هر دو کتاب رو خوندم، وقتی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که انقدر جذابیتی که در همون نسخه ایرانیش هست بیشتره که واقعا میتونیم بگیم یه کپی برداری درجه 2 یا درجه 3 است. اما مشکل ما اینه که ما این فرهنگ رو داریم، ما این گنجینه ارزشمند رو داریم، اما در زمینه صادراتش متاسفانه مشکل داریم. یعنی ما کتاب‌های موفقی داریم در حوزه ادبیات دفاع مقدس، اما نمیتونیم اینا رو عرضه کنیم. ما فیلم‌های خوبی ساختیم در این سال‌ها. اگر حالا صادق وفایی در ابتدای برنامه داشت اشاره می‌کرد، اگر اون دهه 60 رو بگیریم، فاصله بگیریم که حالا یه ذره فیلم‌ها یک جنبه‌های دیگری داشت، اما در سال‌های اخیر فیلم‌های خیلی خوبی ساخته شده، اما هیچ‌وقت اینا نماینده‌های ما نبودن در جشنواره‌های بین‌المللی.
این بحثی رو حضرت آقا دو سال قبل مطرح کردن، یعنی دقیقا 4/7/97 و هفته دفاع مقدس، مثل همین امروز.
بله.
امروز در واقع تاریخشه.
بله.
سالگردش.
بله.
ایشون فرمودن که نهضت ترجمه باید راه بیفته.
احسن.
نهضت ترجمه فیلم های خوب و کتاب های خوب.
درسته.
و در سخنرانی 31 شهریور امسال هم تکرار کردن، به گونه ای مثال زدن. در واقع این قضیه برمیگرده به این که ببینید ما دو تا ژانر داریم، یکی ژانر جنگه.
بله.
یکی ژانر صلح. اینها مخاطب عمومی داره، یعنی تمام انسان‌ها در هر جای دنیا، چون جنگ با سلامت اونها و امنیت اونها ارتباط داره روش حساسن.
درسته.
چون صلح خواسته اونهاست رو این هم حساسه. این یه نکته. اما آنچه رو که ما داریم میگیم دفاع مقدس هست، آیا ما آثاری که تولید کردیم برای مخاطبان داخل می توانیم همونها رو ترجمه کنیم و آیا مخاطبان جهانی خواهد داشت؟ بخشش بله. اونهایی که تو حوزه فرهنگ تمدن اسلامی و ایرانی هستن مخاطب این آثار قطعا هستن، ولی ما معتقد هستیم که آموزه های دفاع مقدس ما مخاطب انسانی داره، یعنی هر جو انسان هست، هر جو بشریت هست، با همون نکته ای که ژانر جنگ و صلح مربوط به همه انسان هاست و مخاطبان جهانی داره. لذا آنچه که در نهضت ترجمه مهم هست ادبیات جهانی هست، نه زبان جهانی. ما بایستی ادبیات جهان رو، ملل رو بشناسیم و فیلم هامون رو، ادبیات دفاع مقدس رو، کتاب هامون رو و همه تولیداتمون رو، چند رسانی ها رو، نه به زبان های دنیا بلکه به ادبیات دنیا ترجمه کنی.
بله.
و اون وقت مخاطب خواهد داشت. چه بسا شخصیت هایی که ما تو کتاب داداریم توی کشورهای دیگه ناشناخته باشن.
بله.
ما باید متناسب با ادبیات اونها این کار رو انجام بدیم که ما این کار رو متاسفانه کم کردیم و قطعا اون نهضت باید راه بیفته و ما هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تو بخشی که هستیم این گفتمان رو واقعا به عنوان یه مطالبه داریم دنبال
می‌کنیم. چقدر عالی، چقدر خوب. قطعا گفتگو ما با جناب آقای دکتر سوغندی ادامه داره. اجازه بدید که رفت و برگشتی داشته باشیم. بخشی دیگر از برنامه رو به شما تقدیم خواهیم کرد. بعد از اون بخش چهره هفته و همراهی با جناب آقای دکتر سوغندی گرامی، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران و همچنین دبیر ستاد گرامی داشت 40مین سال دفاع مقدس، به شما تقدیم خواهد شد. بار دیگر به واسطه قرار گرفتن در هفته دفاع مقدس از یک سو و از سوی دیگر گرامی داشته 40مین سال این حماسه رو خدمت شما نازنینان تبریک عرض میکنیم و آنچنان که عرض کردم تقاطع فرهنگ امروز با مرور مهمترین اخبار عرصه فرهنگ هنر محوریت خودش رو بر همین حماسه، یعنی 8 سال جنگ تحمیلی و پیروزی حق علیه باطل قرار داده.
پرانتز.
در کنار رزمندگان و فرماندهانی که در خط مقدم 8 سال عاشقانه ایستادند، جانفشانی کردند و در نهایت حریت و آزادی وطنمون رو با خون خودشون امضا کردند، گروهی دیگر نیز در همین خط مقدم حضور داشتند و کار مستندنگاری و ثبت همان رشادت‌ها رو برای نسل‌های آتی و البته معرفی 8 سال حماسه ایستادگی و مقاومت رو به جهان بر عهده داشتند که در این میان عکاسان چه در حوزه جنگ تحمیلی ما و چه در تمامی رویدادهایی که محورش رقم خورده زلفش به زلف دیگر جنگ ها نقشی بی‌بدیل داشتند. به همین واسطه همراه هستیم با یکی از همین عکاسان گرانقدر و بزرگوار که تجربه مستقیم و البته بعداً در طی این 4 دهه همواره همراه بودند برای ثبت هرچه باشکوه تره حوزه حماسه 8 سال دفاع مقدس، جناب سید عباس میرهاشمی، مدیر پیشین انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و از مدرسان و محققان و منتقدان بخش عکاسی خاصه عکاسی مسترد. از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. جناب میرهاشمی سلام، وقتتون به میل، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم ایام و لحظات خوبی رو بگذرونید و همیشه زندگیتون پر از سلامتی باشه.
سپاس همچنین برای شما، آرزوی صحت و سلامتی داریم. جامعه هاشمی، امروز در آستانه 40مین سال آغاز جنگ تحمیلی وقتی به مستندنگاری و بحث فعالان عکاسان و عکاسی جنگ و دفاع مقدس داریم نگاه می‌کنیم، با چه کارنامه و پرونده‌ای مواجهیم؟
خب از یک طرفی آنچه که تولید شده بسیار ارزشمند و فاخر و پروپیمون هست و از طرفی نگهداری اینها توی مسیر بینابینی تو بخشی خیلی خوبه، تو بخشی شاید جا داره بیشتر تلاش بشه و در عرصه ارائه احساس می‌کنم بیشتر از اینها باید تلاش بشه تا این کارها به شکل پژوهشی در واقع ارائه بشه تا این اسناد به عنوان مرجع در تمامی در واقع عرصه‌هایی که می‌تونه ارائه بشه قابل ارائه باشه.
درسته، کارنامه‌ای که عموماً در تورق فعالیت هنرمندان تجسمی خاصه عکاسان که به شکل مستقیم اون 8 سال رو تجربه کردن و بعد از این 4 دهه قطعاً یکی از برگ‌های زرین به فعالیت حوزه عکاسی برمی‌گرده. اگر درباره عکاسی جنگ و تأثیری که عکاسان ایران در بازتاب رشادت‌های رزمندگان از یک سو و از سوی دیگر اون روحیه ددمنشی ارتش بعث بخوایم صحبت بکنیم، چگونه است؟ ببیشه با رویکرد و نگاه جهانی
خدمت شما عرض کنم عکاسی ما اعتقاد بنده در دوره انقلاب به یک خودشناسی رسید و بله. در دوره جنگ یک جهش بسیار جدی رو پیدا کرد و هم به جهت نگاه هم به جهت عمق دادن و آثاری که تولید چه فوق‌العاده، اون دوران طلایی بود برای عکاسی ما و طبیعتاً حضور عکاسان ما قدم به قدم رزمندگان باعث شد تا بتونم آثار بسیار ارزشمند و در آن و لحظه رو تولید بکنن که این آثار عمدتاً مبتنی بر لحظه است و طبیعتاً وقتی نگاه هم بهش اضافه میشه عکسای فوق‌العاده ماندگاری است که درسته. در واقع به راحتی و به خوبی میتونه توی اذهان رسوب کنه و ماندگار بشه. یکی از دلایل اینها این بود که عکاسان جنگ هم وظایف خودشون رو سعی کردن خیلی به درستی انجام بدن، یعنی اونجایی که رزمندگان ما وظیفه داشتن، تأکید میکنم وظیفه داشتن که سنگر بگیرن، در همون لحظه عکاسان ما وظیفه داشتن سر از سنگر بالا بیارن و در واقع اون لحظه ها رو ثبت بکنن و این خطر رو به جون میخریدن و به خاطر ما تعداد شهدای زیادی رو از جامعه عکاسی داریم که در واقع تولید اثر کردن، اثرهای مانده روشن ولی در واقع تو این مسیر شهید هم شدن و در واقع این وظایف ما رو بالاتر میبره تا این آثار درسته را به درستی حراست کنیم، به درستی گویا بکنیم و در واقع خانش این نوع عکس ها رو بیاموزیم و در واقع در ارائهشون هم تلاش بکنیم.
درسته. وقتی جناب میراشمی عزیز درباره جریان شناسی فعالیت‌های هنری در حوزه جنگ با نگاه جهانی صحبت می‌کنیم، همواره ما بسیاری از نهله‌ها یا جریان‌های فرهنگی رو شاهد شکل‌گیریش هستیم به واسطه همین حضوری که شما در حقیقت اشاره کردید. برای معرفی جهانی هنر عکاسی به ویژه عکاسی مستند ایران، عکاسان ما به ویژه جنگ 8 ساله چقدر تونسته نقش داشته باشه؟
ما نمایشگاه بسیار زیادی از عکس و عکاسی و عکاسان دوران دفاع مقدس در کشورهای مختلف داشتیم و در واقع با استقبال خوبی مواجه شد و این نوع فعالیت ها و این نوع تعامل ها راه های جدید رو شروع عکاسی ما و عکاسان ما قرار داد. ما
بله.
اگر امروز در دنیا عکاسان مطرحی رو داریم، عکاسانی که بعد از جنگ در واقع عکاسیشون آغاز کردن و در عرصه خبر و مستند امروز حرفای بسیار زیادی برای گفتن دارن و عکاسان به نامی هستن در شکل جهانی، در نمونه های جهانی، خب اینها به واسطه همین اتفاقات هست، همین تعاملات هست. وقتی ایران کانون توجه شد و عکاسیش خودش رو شناخت و جهش پیدا کرد و بعد از اینکه این تجربیات و این در واقع داشته ها منتقل شد به نسل جوان، اینها تونستن این مسیر رو برن و این افتخاری برای ما
دایگاه
ها و این حضورها با افتخاراتی که به همراه میاره در واقع باعث میشه تا نگاه جهانی به عکاسان ما و در ارتباط با اینها با احترام به موضوع عکاسی ایران و عکاسان ایران نگاه بکنن و امیدوارم این مسیر همچنان پیش بره که
انشالله.
شاهدش هستیم در عرصه‌های دانشگاهی بسیار حرف برای گفتن دارن عکاسان ما در عرصه تولید همینطور و در واقع عکاسیشون ویژه خودشون هست و تأثیراتش قطعا ثبت میشه و بعد از این هم شاهد تأثیرات بیشتر و موافقت بیشتر اینها خواهیم بود و این
امید.
همه اینها
امید.
به برکت این استمرار هست.
و به عنوان سوال پایانی جناب میراشمی عزیز، وقتی درباره چنین فعالیت هایی صحبت میشه با نگاه کلان، خب قطعا فعالیت از بخش حقیقی به سازمان یا نهاد حقوقی میره. نهادها و سازمان هایی ما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد فرهنگی روایت، بنیاد شهید امور ایثارگران، آیا توانستند اون رسالت خودشون رو برای ماندگاری بویژه در راستای حمایت از نگاه هنرمندان برای حماسه 8 سال دفاع مقدس آنگونه که شایسته و بایسته است ارائه بدن، یا از دید شما ممکنه که نقصانی وجود داشته باشه؟
ما نمیتونیم چشممون رو روی حمایت ها و تلاش هایی که شده ببندیم طبیعتاً، ولی اینکه خب زحمات زیادی دوره های مختلف توسط همین سازمان ها و مابقی سازمان هایی که نام نبرده شد انجام شده، ولی به یقین میتونم بگم داشته های ما انقدر زیاد استش که کارهای روزمیمونمون بسیار بالاست و در واقع یک عزم ملی نیاز داره. هم برای نگهداری اینها ما با متریالی مواجه هستیم که آسیب پذیر هست،
بله، یعنی بله.
و در واقع باشتری و فسادهایی که ایجاد کنه برای این نگاتیو ها بسیار بالاست و اینها باید شناساییشن، جمع‌آوریشن، همراهیشن و واقعا اگر میگم عزم ملی، واقعا نیاز به عزم ملی، یعنی تمام سازمان های متولی و سازمان های کوچکتر ادارات کل استان ها باید تلاش بکنم تا این آثار جمع آوری بشه و بیاد بازشناسی بشه، استخراج اطلاعات بشه، چون اگر اثری استخراج اطلاعات نشه به عنوان یک اثر مرجع نمیشه ازش بهره برد.
درسته، کامل.
و طبیعتا عکس ها وقتی گویا میشن نفوذشون بالاتر میاد. طبیعتا این اتفاقات باید بیفته که کار تنها سازمان ها نیست، واقعا اشخاص حقیقی و حقوقی دست به دست هم باید بدن.
بله.
و تا این اتفاق رو شاهد باشیم تا بسیار نهاد ارزشمندی که میتونه ماندگار بشه و حرفای زیادی رو از اون دوران منتقل کنه با بازسازیشون و احیاشون قابلیت انتشار پیدا کنن و تاثیرات خودشون رو
داشته
باشن و در تاریخ ماندگار بشه.
بی نهایت سپاسگزارم. من میدونم که شما در یک جلسه بودین، ولی منت‌پذیر لطفتونن که با برنامه تئاتر فرهنگ همراه بود. آرزوی توفیق دارم جناب میراشمی برای شما. مانا باشید به مهدی یا علی، خدا نگهدار. سپاسگزارم. من امین خرمی گفتگو کردم با جناب سید عباس میرهاشمی از عکاسان و مستندنگاران تاریخ 8 سال دفاع مقدس و مدیر پیشین انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس. تقاطع فرهنگ رو داریم به شما تقدیم میکنیم و بار دیگر بعد از این گفتگو نقبی میزنیم به چهره هفته، جایی که میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر محمد رضا سوغندی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران و همچنین دبیر ستاد گرامی داشته 40مین سالگرد حماسه 8 سال دفاع مقدس. در فصل نخست مرور و رصدی داشتیم بر اتفاقاتی که در حقیقت این ستاد برای این هفته برنامه ریزی کرده و همچنین نقم و نظری هم به آنچه که به عنوان میراث گرانبها از نگاه فرهنگی 8 ساله داشته. جناب دکتر سوغندی، در فرمایش خودتون به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اشاره کردین، همواره در مرور تاریخ ما با این واقعیت مواجهیم که انقلاب شکوهمند اسلامی ما از زاویه دید حضرت امام پیش از اینکه رویداد و رخداد سیاسی باشه به عنوان انقلابی فرهنگی شناخته شده. جلوتر که آمدیم و سایه عناد دشمنان با کشور ما افزایش پیدا کرد در اوایل دهه 70 با واژه شبیخون فرهنگی از زاویه دید مقام معظم رهبری همراه بودیم و هرچه که جلوتر آمدیم بارها معظم الله بر این نکته تأکید داشتن برای ماندگاری هر رویداد و اتفاقی باید عجین شدن اون رو با عناصر فرهنگی همراه بکنیم و الا آن رویداد ماندگار نخواهد شد برای تاریخ. نسل امروز نسلی متفاوت هستن که بیشترین ارتباط رو با فضای مجازی و این بمباران و این سمپاشی رسانه‌های معاند و بیگانه دارن. بار دیگر از فرمایش شما و البته فرمایش مقام معظم رهبری وام میگیرم. این گنج جنگ رو آیا واقعا به واسطه فعالیت یک هفته میتوان انتقال داد یا نه ما نیازمند استمرار این نگاه هستیم؟
هر شبت خدمت شما که خوشبختانه شما هم سوال رو مطرح کردین، هم به گونهی به پاسخ جهت دادید.
ارادتمندم.
کارها و تحولات به سه بخش تقسیم میشن، مال تحولاتی که ساختاری هستن.
بله.
سری تحولات، تحولات سیاسی هن.
درسته.
اینا کوتاه مدت هن. یک سری تحولات اقتصادی هستن، اینا میان مدت هستن.
بله.
اما تحولات فرهنگی